بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تا کجای روایت رسیدیم؟ بله؟
اول و قبل کلشه.
بله، تا الله اکبر. تو الله اکبره؟
بله.
ای العلیم الخبیر نرسیدیم هنوز.
الله الذی لا خلق
ولا امر. الله اکبر. عجب.
الله خلق الامر. و معنی الثانی الله اکبر.
معنی الثانی؟ المعنی الثانی؟ بله.
بارد
الخانی. بله، المعنی الثانی ای العلیم. بله؟
یکی
بله تهش.
قادر و مکانشه.
بله، فاذا الله الذي له الخلق والأمر، فإذا قال المؤذن الله أكبر فإنه يقول الله الذي له الخلق والأمر. عرض کردیم خلق و امر منظور ایجاد عالم و تدبیر تمام امور عالم و امر و فرمان روایی بر کل عالم و ما سوی الله برای خداست، برخلاف نظریات باطل فلسفه که میگن عالم خلق داریم یا عالم امر داریم. عالم خلق رو اسم عالم اجسام رو میذارن، عالم امر میگن عالم ابداع و مجردات، که اون هم عرض کردیم تقسیمات بی‌محتوای در نهایت نه برای عالم اجسام در واقع خلقت قائلن، چون همه رو ازلی میدونن، نه عالم مجردات رو ابداعی میدونن، چون ابداع همون باز حدوثه. همین فقط یه تقسیماتی که هده یه اباسیلی را از یونان گرفتن، هی حرفا رو میخوان برنا منطره کنن. و به مشیتی کان الخلق، و تمام این عالم به مشیت خدا موجوده، خلق خدا به مشیت خدا موجوده، برخلاف تمام نظریات همه عرفا و فلاسفه که میگن تمام اشیا به ذات خدا موجوده. یعنی این درخت و میز و صندلی و در و دیوار و کوچک و بزرگ اشیا، اینها هر کدام یک حسه، یک مرتبه، یک جزء از ذات خدا هستند. خدا خودش به صورت‌های مختلف در آمده، در حالی که ما میگیم نه خیر، باری تعالی ایجاد فرموده عالم را، به ایجاد خدا همه چیز موجوده. لذا فلسفه میگه هر چی از بین بره یک حسه از وجود خدا از بین رفته، لذا هیچی معدوم شدنی نیست. ما میگیم نه، همه عالم معدوم بوده است، خدا خلق شده و همه را معدوم کنه هیچ پیش نمیاد. بله. و منهو کان کل شیء للخلق. حالا این منهو یا به الله برمیگرده، عرض کردیم منهو کان کل شیء للخلق، از طرف خداست هر چیزی هم که برای خلق باشه، صفات، کیفیات. یا این که حالا مثلا منهو بر میگرده به مشیت، اما حالا خود تأنیث و تذکیر ملاحظه نشده، چون مثلا مشیت رو بنا ایجاد میگن در روایات، معنای مشیت خدا یعنی ایجاد خدا، میگه به ایجاد خداست هر چیزی که در خلق وجود داشته باشه. و الیه یرجع الخلق، و همه چیز هم به سوی خدا باز میگردد، که عرض کردیم به سوی خدا باز میگردد باز یعنی به حکم و فرمان و سلطنت خدا به روز قیامت رستاخیز برمیگرده، نه آنچه که فلسفه میگه همه چیز از ذات خدا بیرون آمده، مثل فنری که باز بشه و دو مرتبه چیه برگرده. مثلا همه چیز از فرض کن که از این ابر اومده دو مرتبه ابر برمیگرده، نه اینجوری نیست. و هو الاول قبل كل شيء لم يزل، خدا اولی که قبل از هر چیزی است و لم يزل است، و الاخر بعد كل شيء که لا يزال است. لم يزل و لا يزال درباره خدا یعنی خدا زوال ندارد، زوال ندارد یعنی زمان ندارد، چون هر چیزی که زمان داشته باشه هی وجودش در این زمان زائل میشه که در وجود زمان بعدی داخل میشه. الان ما دیگه وجود دیروزمون چیه؟ زائل شده. خورشید رو میگن زوال خورشید، یعنی از اینجا دیگه بعد چیه؟ اون قبلش تمام شد، یک مرحله بعدی براش حادث میشه، چون دو تا زمان هیچگاه با هم دیگه جمع نمیشود. لذا شیء دارای زمان همیشه دارای زواله. زوال 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 زوال، هی زائل میشود و هی چی ادامه پیدا میکنه. حالا اگر خدا معدومش کرد مطلقاً زائل میشه، اگر خدا معدومش نکرد باقی نگرش داشت. چیه؟ وجود هر لحظه اش داره زائل میشه، وجود بعدی را خدا نمتاد به او میده. اما در مورد ذات احدیت چون اصلا زمان ندارد که بگیم خدا اون مقدار از وجودش که تا حالا گذشته زائل شده دیگه، در آینده هم البته خدا خواهد بود، نه غلطه. لذا می شود قبل کل شیء، نه به خاطر اینکه خدا قبل از وجود اشیا بوده، چون قبل رو خدا خلق کرده. اگر کسی بگه خدا قبل از اشیا بوده، با وجود اشیا هم هست، در آینده هم خواهد بود، این معنای لم یزل رو نفهمیده. این داره خدا رو دارای زمان فرض کرده. باید بگیم نه، خلق و قبل و بعد به احداث خدا ایجاد شده. خدا خودش هم ماورا و فوق زمان و مکان است. بله. والآخر بعد کل شیء لا یزال، نه اینکه الان خدا هست عالم رو هم که فنا کنه بازم باقی میماند، اینکه لا یزال نمیشه، این که میشه یزال و بلکه یزال و یزول تمام میشه. بله لا یزال. و ظاهر و فوق کل شیء لا یدرک، خدا ظاهر فوق همه اشیا هست و ادراک نمی شود. خب این و ظاهر فوق کل شیء لا یدرک یعنی چی؟ یعنی یک معناش اینه که قبلا هم مفصل بیان کردیم، یک معناش اینه که خدا چیه؟ قاهر و قادر و غالب بر همه اشیا. هیچ کی ذات خدا رو نمی بینه، اما خدا بر همه اشیا چیه؟ قادر و غالبه. یکی دیگه و ظاهر و فوق کل شیء، یعنی خدا هر چیزی که شما نگاه کنی، در دیوار، انسان، خورشید، ماه، ستاره، قبل از این میگه خب یه خالقی داره، از حیث وجود خلقش وجود خدا انکار نمیشه، ولو ذات خدا درک نمیشه. درست اون معنای مقابل فلسفه و عرفان که میگن هر چی ما میبینیم ذات خداست، میگه نگاه ما هر چی که میبینیم ذات خداست، ولی خب خود ذات خدا رو نمیشه پیدا کنیم. میگه یعنی چی پس همه چیز ذات خداست؟ میگه شما الان ببین یک خمیر مجسمه سازی مطلق اگه داشته باشیم، با یه شکلهای مختلف بسازی، خمیر مجسمه سازی مطلق رو چیلی باید پیداش کنی؟ خود خمیر مجسمه سازی مطلق پیدا نمیشه، همیشه خمیر مجسمه سازی تعیونی داره، از کارخوران که در میاد تعیون داره، حالا به صورت گلوله است مثلا فرض کن. هر چی ما میبینیم تعینات خداست، مصالحیه که خدا را با این مصالح، خدا اون وجود مصالح عالمه. میگه خب این که خالق و مخلوق شما انکار کردی، پس خالق و مخلوق قبول نداری، پس شما توحید در اصل قبول نداری. نه، مظاهر به معنای یکی این که معنای ظاهر از حیث ادله و براهین، یکی از حیث غالبیت، ولی ذاتش لا یدرک به هیچ عنوان، چون جزء و کل زمان و مکان نداره که درک بشه. ول باطن و دون کل شیء ان لا یحد، و خدا باطن است دون کل شیء، غیر از همه اشیاء خدا باطن است. یعنی چی باطنه؟ یعنی ذات احدیت به هیچ عنوان درک نمیشه، هر چی بخوای پیداش کنی، نه با حس، نه با لمس، نه با فکر، نه با ذهن، نه با تصور، نه با توهم پیدا نمیشه. هر چی پیدا کنی غیر خداست، مخلوق خداست. یا اینکه الباطن یعنی بتنت الامر، قبلا تو روایت چهش خوند بتنت الامر ای خبرت، یعنی یا تو عمق مسئله من فرو رفتم، تو عمق مسئله، دیشب تو عمق مسئله فرو رفتم، آخرش حلش کردم. یعنی از عمق مسئله آگاه شدم، خبر شدم. بتنه یعنی علمش از همه چیز چیه؟ آگاهی و خبر داره، نه که ذاتش درون همه اشیا رفته. خب عرفا میگن چی؟ میگن یعنی ذات خدا درون همه اشیا رفته. ببین مثل آب که درون همه امواج میره، خودم داره درون همه اشیا رفته. بله. و الباطن دون کل شیء لا یحد. این لا یحد را دو رقم میشه معنا کرد. لا یحد بیم یعنی خدا نامحدوده، بی نهایت. این کاملا غلطه، به خاطر اینکه محدود و نامحدود صفت شیء دارای اجزا و امتداد. لا یحد میگیم خدا چون که اجزا نداره، لذا نه قابل شناخته، نه قابل معرفت، نه قابل تعریف. ما میتونیم خورشید رو تعریف کنیم، سیب رو تعریف کنیم، پرتقال رو تعریف کنیم، جن رو تعریف کنیم. هر مخلوقات خدا یک اجزای معین خاص خودش رو دارن، لذا هم وجودشان محدوده هم قابل تعریف. خدا غلطه که بگیم قابل تعریفه، و غلطه که بگیم خدا نامحدوده. خدا نامحدود نیست، همانطور که محدود هم نیست، چون محدود و نامحدود صفت شیء متجزیه. ولو در شیء متجزی ما نامحدود نداریم، همین که متجزی ها محدودن. و این بزرگترین لغزشگاه تمام فلاسفه و عرفا است که همه فکر کردن خدا بی نهایته، لذا گفتن وقتی که خدا بی نهایت باشد پس ما دیگه چیه؟ نیستیم جز حسه ای از خدا. اگر قرار باشه ما وجود داشته باشیم، خدای بی نهایت هم وجود داشته باشه، این دوتا وجود مزاحم همن. پس خدا وجودش محدود میشه به عدم ما. بی نهایت بودن خدا جایی برای غیر باقی نمیذاره. میگیم همش معاملات. خدا کیفته بی نهایت. هرچی روایتی هم داریم همینجوریه که من دارم عرض میکنم. میگن این همه ما روایات داریم که خدا بی نهایت. میگیم خب یه دونشو بیار. میگه این لا یحد. میگیم لا یحد تو معناش نمیفهمی. فهو غیر محدوده. میگه اونم معناش نمیفهمی. چون میگه فهو غیر محدوده ولا متجزئ. چرا متجزیش نمیبینی؟ خدا محدود نیست، یعنی قابل وصف نیست، قابل بیان نیست، اصلا اجزا ندارد که بخواد محدود باشه. لذا محدود و نامحدود ملکه و عدم برای شیء متجزی هست، دو وصف خاص شیء متجزی هست. مثل سبک سنگینه، خدا نه سبک نه سنگین، نه محدود نه نامحدود.
خداوند قابل توصیف
نیست؟ نه. توصیف دو رقم داریم، یکی این که مثلث را، مربع را، فرش را، کانه کعبه را، نمیدونم برج ایفل را، ماه را، ستاره را، اینا را تعریف میکنیم، که یعنی ذات شیء را نشان میدیم، ارائه میدیم. یه وقت نه، میگیم نگاه خدا اون ذاتیست که اصلا قابل وصف نیست. به این معنا خدا تعریف داره. وصف خدا به همینه که خدا لایوصفه. خدا وصفش اینه که اصلا وصف نداره، چون جزء و کل و زمان و مکان نداره.
صفاتی
مثلا میگیم
خدا
عالمه، علیمه، قادره. اونها رو همینجور میگیم، اونها رو میگیم ببین خدا عالم است، اما من عالم بودن خدا رو نمیتونم برای شما چیه؟ فوق این بیان کنم که خدا عالم جاهل نیست، به از همه چیز خبر داره. ولی که خب علم خدا چگونه است؟ علم خدا رو برای ما بیان کن. میگیم علم خدا قابل بیان نیست، همونطور که ذات خدا قابل بیان نیست. الان علم شما مثلا یکی میگه حصول صورت در ذهنه، یکی میگه نمیدونم تغییر فیزیک شیمیایی در وجوده، یکی میگه نمیدونم حصول حضور ذات در ذات، هر چی دلشون میخواد میگن. خلاصه حرف زیاده اینجا، معاملات زیاد گفتن. ولی علی حال علم شما قابل تعریف و قابل توصیفه. حالا اینا نمیشناسن، امام زمان که میشناسه علم شما چیه، اما علم خدا رو امام زمان نمیدونه یعنی چی. چه ذات خدا اصلا وصف نداره، اصلا کیف نداره که بخواد کسی بشناسه. دقت کردید؟ یا قدرت. قدرت در وجود ما این انرژی هاییه که ما میتوانیم آزادانه اینا رو به هر طرف فعل یا ترک چیه متعلقش کنیم. در خدا انرژی وجود داره، در خدا بازو وجود داره، در خدا چیز ذخیره میشه. اینا نیست که. پس میگیم ذات خدا وصف نمیشه، علم خدا وصف نمیشه، قدرت خدا وصف نمیشه. اما خدا متعال قابل انکار هم نیست، جاهل هم نیست، عاجز هم نیست، واقعا قادر است که این عالم رو خلق کرده.
تو
پس
همین
تو روایت
هم داریم
که میگه
خدا رو
فقط
با خدا
بشناسی، احسنتون، جایی که روایت که میگه فقط خدا رو به خودش باید بشناسی، چون خدا مثلمانند نظره. من هر چیزی رو میتونم با مثلمانندش برای شما توصیف کنم، برای خدا مثلمانند نداره. خود خدا خودشه، یعنی همونی که خداست دیگه. بله. فهو الباقی و کل شیء دونه فان. پس خدا تنها ذاتی است که باقی است و ما سوای خدا همه فانی هست. یعنی چی فانی هست؟ یعنی این که چند معنا میشه. یکی این که بگیم فانی هست، یعنی این که خدا همه خلق را از بین میبرد ولی خدا خودش از بین رفتنی نیست. ولو این که حالا اون بحثی که آیا مکلفین را از بین میبره یا اونا رو متفرق العجزا میکنه، اما بحث معاده، اونجا مفصل بحثش میشه. یکی اینکه بگیم کل خدا فقط باقی است، بقیه اشیا همه فانی هست. شما الان فانی هستی. یعنی چی الان فانی؟ یعنی تا امروزمون فنا شد دیگه، از امروز به بعد اگه خدا به ما وجود بدهد هستی، اگه وجود ندهد معدومیم. تا حالا که بوده ایم خدا به ما وجود داده است و از آن به بعد هم اگه از آلا به بعد هم خدای ما وجود بدهد باقی هستیم و الا فانی هستیم. حالا فلسفه عرفان چی میگه اینجا رو؟ میگه شما فانی هستید و خدا باقی است، یعنی اصلا شما نیستید ازلا و ابدا، شما اصلا نخلق شدید نه موجود شدید، ولی خود خداست که از درن و ابدا به صورت‌های مختلف در میاد. الماهیات حالکت و زواد باطلت و زواد علا عدم هل ازلی. حرفه مولا صدرا دیدیم ما شمت رائحت الوجود ابدا. میگه ماهیات از حیث ماهیت بودن که هیچگاه موجود نشدن، اون که هیچ در واقع و عینیت هم هیچگاه موجود نشدن، اصلا شیطانی خدا خلق نکرده، اصلا یزیدی خلق نکرده، شمری خلق نکرده. شمر و یزید و شیطان اینا خود خدا هستن که به این صورت در آمده است به صورت‌های مختلف. همه چیز حاله که همه چیز فانیه، یعنی جز خدا هیچی نداریم. این هم حس اون فلاسفه و رفاست. ماشاءالله. فرمود
آیه قرآن که هر چیزی فانیست الا وجه الله، وجه خدا
اهل بیت زدن میشه. ببینید کل شیء هالک الا وجهه، اون با چه رقم میشه معناش بشه؟ یک معناش اینه همه چیز باطل فانی بی ارزش الا آنچه که جهت خدایی داره. یعنی شما اگه میلیاردها تومان پول داشته باشی و دهها برج بسازی و صدها کارخانه داشته باشی، ولی توی اینها چیه؟ تو معتقد به خدا نباشی، معتقد به اهل بیت نباشی، برای رضای خدا نباشه، همه اینا فانی، همه چیز بین میره. ولی اگه شما دو تا یک تومانی داشته باشید، همین دو تومانی رو برای خدا فی وجه الله لله صدقه بدید، این باقیه. همه چیز باطل است و فانی است و هالک است الا اون چیزی که جهت خدایی درش باشه. جهت خدایی نه که رو به خدا بره، خدا جایی نداره که باهات کسی رو بهش بره و برگرده، جهت خدایی درش باشه. وقتی که میگیم اهل بیت علیهم السلام وجه الله هستن، دقیقا به این معنا میتونه باشه. یعنی تمام این عالم عمر شما فانی است الا آنچه که در راه تقرب به اهل بیت، رضای اهل بیت باشه. شما وقتی رو به خدا میری فقط ارزش داره، رو به خدا نری هیچ ارزش نداره. خب رو به خدا رفتن چیه؟ رو به اهل بیت رفتنه. چون خدا جسم نیست، زمان نداره، مکان نداره. کسی میخواد به طرف خدا بره، باید ببینه امام حسین چی میگه، باید ببینه امام صادق چی میگه، باید ببینه امام زمان چی میگه. هر چه که تو برای اهل بیت انجام بدی، به طرف اونا حرکت کنی، این همون جهت الهیه. اصلا دین خدا دست ایناست. دین الله اینها هستن، نحن وجه الله و دینو، و هیچ وقت هم هلاکت نداره چون وجه الله هلاکت نداره. یعنی اون چیزی که جهت خدای داره ارزشش از بین نمیره هیچ وقت. چیزی که برای اهل بیت باشه جو ارزش از بین نمیره، برای خداست، باقی و ابدیه. یکی این که اصلا خود اهل بیت وجه الله هستند، به معنای این که خداوند متعال اگر تمام مخلوقات رو فانی کنه قبل از قیامت اهل بیت رو فانی نمیکنه. این معنیش میتونه باشه خدا همه چیز رو معدوم میکنه. حالا در مورد مکلفین گفتم، اون بحثی که بعد معاد حوصله‌اش داشتیم یه بار بحث میکنیم. و الا اگر خدا همه زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستاره همه رو معدوم کنه، فلا یبقا وقت ولا زمان، حضرت امیر فرمودن هیچ چی نمیمونه، ولی اهل بیت باقی میمونه. بعد از قیامت که قطعا بعد از قیامت که با دو مرتبه باز ببینید
حلاکت معنی این که از بین میرن دوباره بعدش
بقیه مردم این عالم اینجوریه، کل عالم رو خدا ممکنه یک زمانی معدوم کنه، بعد دو مرتبه خلق و ایجاد کنه که قیامت بشه و این حرف. حالا این محل نزاع که آیا مکلفین تکلیف شد چی میشه اون بحث میگه. اما خود اهل بیت رو نه، خدا هیچ که اینا رو معدوم و فانی نمیکنه، اینا باقی هم قیامت هم باقی هم، قبل قیامت هم باقی هم، بعد قیامت هم باقی هم، تو بهشت هم باقی هم.
یعنی وجودشون
بله وجودشون دیگه
معدوم
نمیشن. ها؟ نه اینکه قابل عدم نیستن ها، خدا معدومشون نمی کنه، ولی خدایی که اهل بیت خلق کرده خودش میتونه اهل بیت از میان هم ببره. عجز خدا نیست. بله
این مرده و زنده و اینا نداره،
اون باید بحث دیگه ایه، اون باید بحث دیگه ایه که برفع بودی خدا اهل بیت معدوم نمی کنه. اگرم معدوم بکنه الانش چی؟ الان که مرده زنده نداره. امام مرده و زندهش از حیث علم و قدرت و فعالیت و فاعل مایشا همه جا هست، هیچ چیه از بین نمیره، اون سر جا خودش. نه تنها از بین نمیره بلکه همین الان، همین الان اگر یک برگی از درخت بخواد بیفته باید به مشیت امام زمان علیه السلام باشه. و نه تنها هر فعلی در عالم تعقب پیدا میکنه، هر حکمی تشریع میشه، هر چیزی که در عالم واقع میشه باید به اذن و اجازه و مشیت امام اون عصر باشه و امام اون زمان باشه. بلکه 14 معصوم علیهم السلام اینجوری هن ولو بعد از مرگشون، فرقی نمیکنه. یعنی الان در زمان امام صادق علیه السلام هر امری در عالم تعقب پیدا میکرده رضای امام زمان علیه السلام درش بوده. الان هر امری در عالم تحقق پیدا میکنه رضای امام صادق درش هست، فرقی نمیکنه. چون امری که از خدا صادر میشود اول میرسه به پیغمبر، از پیغمبر به حضرت امیرالمومنین، بعد به حضرت فاطمه، بعد به امام حسن، امام حسین، تا میرسه به امام اصلی، تا میرسه به امام زمان. امام زمان دستورش میده به سایر ملائکه، تازه به سران ملائکه، بعد اون ملائکه تازه چیه باز زیر دست دارن اونا، اینا دستور میدن. لذا همونطور که بدون مشیت الهی هیچ چیزی واقع نمیشه، بدون مشیت علوی هیچ چیزی واقع نمیشه. حالا این مال قبل از این عالم، قبل از این تو زمین بیایم بوده که حضرت آدم هم رو زمین نیامده بوده، این حرفا بوده در زمان حضرت آدم، این حرفا بوده در زمان نوح بوده، در زمان ابراهیم بوده، در زمان موسی عیسی بوده، در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی امر واقع می‌شده همین مسیر رو طی می‌کرده تا امام زمان می‌خواست تا امر واقع می‌شده. الان هم زمان امامت امام زمان علیه السلامه، اما اینجوری نیست که مشیت امام صادق یا امام باقر یا حتی حضرت فاطمه صلوات الله علیها در کار، نه اونا مشیت چون چیه در همه امور دخیله. این یه بحث مال بحث ولایت و این است که اهل بیت علیهم السلام در عالم مشیتشون ولایتشون چجوری کارگره؟
حالا مشیت رو من خواستم میشه.
بله خدمتش معاشرت که این البته مفصل بحثاش کردیم، ادلهش روایتی از بحثاش هم تو بعضی کتابمون داریم، هم توی بعضی درسامون گفتیم، همینجا هم نمیدونم چرا قبلا بحثو کردیم. بله. فرمودند که و ظاهر و تا و بله فعال باقی و کل شیء دونه و فانه، درست برخلاف نظریات فلاسفه و عرفا که گفتن جز خدا هیچی موجود نیست اصلا، همه چیز عین ذات خداست، که این دقیقا چیه؟ حرف انکار توحید و انکار وجود خداست. و المعنى الثانی الله اکبر. حضرت امیر فرمودن اگرچه من حملش میافتم از یک کلمه سمد شطورها رو چقدر حرف رو میدن که بار بشه، یه دوست به این مضمون داری یعنی یادم نیست. بله؟
بسم الله
بشه. بسم الله بشه. حالا اینه که از یک کلمه الله اکبر حضرت امیر علیه السلام میفهمن من جهات مختلف عقاید رو بیان میکنم از توی این در میارن. الله اکبر ای القادر علی کل شیء، یعنی خدا قدرت بر هر چیزی دارد. عجز برای خدا معنایی نداره، چون کار خدا کن فیکونه، ایجاده. ببینید ما قدرتمون همیشه وابسته به ذاتمونه، به اندازه ذاتمونه، به کم و کیف ذاتمونه. مثلا من اگه میخوام یه چیزی جا به جا کنم، نگاه میکنم ببینم چقدر من بازوی من توان و قدرت و این حرفا رو داره که بتونم چیزی جا به جا کنم. لذا مثلا یه وزنه مثلا 5 کیلو رو جا به جا میکنم، یک بنده 500 کیلو رو نمیتونم جا به جا کنم، چون اعمال قدرت من وابسته است به مقدار انرژی که در وجود من چیه هست. خب خدا تبارک و تعالی اینجوری نیست، ذاتش اینجوری نیست، ذات جزء و کل زمان و مکان و کم و کیف نداره. کن فیکون بخواد چیه ایجاد میشه، کن فیکون هم تازه لفظ نداره. بنابراین قدرت خدا هیچ محدودیت براش متصور نیست، بلکه قدرت ماست که محدودیت داره و زمان و مکان و اجزا و حالات و کیفیات مختلفه داره. خدا قادرن علی کل شیء، باز درست در مقابل عقاید فلاسفه و عرفا که میگن الواحد لا یستر عنه الا واحد. بله؟
علی الخبیر.
علی الخبیر شفتاد؟ بله. ولی معنی ثانی الله اکبر ای العلیم الخبیر، یعنی خدای دانای آگاه. علم ما کان و ما یکون قبلا یکون، خدایی که عالم است به ما کان و عالم است به آنچه خواهد بود و بوده است و خواهد بود قبل از این که اون چیز باشه. خدا قبل از خلق به همه چیز علم دارد. باز فلسفه و عرفان در واقع علم را به معنای علم نمیگیره، علم را به معنای وجود میگیره، وجود را هم به معنای جزء و کل باز میگیره.
میگه
مثلا وجود اشیاء در ذات خدا میشه علم خدا به اشیاء. البته نه در خدا، در همه جای حرف میزنن ها. مثلا وجود موج در دریا میشود علم دریا به موج. بعضیاشون گفتن نه، دریا که عقل و شعور نداره، که تجرد شرطه. اگر یک موجود داشته باشه مجرد، یک مجرد دیگه که در اون موجود باشه میشه معنای علم. یه عده دیگه اومدن گفتن نه، اون مبانی ما فلاسفه تجرد و این حرفا معنا نداره. تجرد چیه؟ صرف وجود شی در شی. لذا در واقع اینا میگن مثلا وجود موج در دریا میشه علم موج به دریا، نه اینکه معنای علم این باشه، نه اینکه یعنی واقعا دریا به موج خودش علم داره، یعنی وجود موج در دریا، نه یعنی علم اصلا معنی علم غلطه اینجا دیگه، به کار بردن علم غلطه. لذا موندن توی بحث این که گفتن خب خدا اگه اینجور باشه خب موج امروز به وجود میاد، دیروز که نبوده، پس علم خدا هر لحظه حادث میشه. میگن بله خدا دو رقم علم داره، یه علم حادث و یه علم قدیم داره. حتی دلتون به خاطر معاملات گفتن، واقعا معاملات گفتن، خدا به علم حادث فعلیش عین امواج است، به علم ذاتیش کل امواج است، کل آب دریاست. میگه آب دریا به ما اینکه خود آب دریاست ازلا و ابدا مطلق، هیچ تعین موجی نداره، این میشه علم ذاتی، مثل خمیر مجسمه سازی بدون شکل. به ما این که هر لحظه صورت جدیدی پیدا میکنه، این میشه علم فعلی. خدا هم علم ذاتی داره، علم فعلی. میگی بابا این دو تا با هم دیگه قابل جمع نیست. چقدر شما قاعده استاد روحی. علم فعلی یعنی چیزی رو که نمیدانی برات حادث میشه. خب اگر خدا ذاتن عالم به همه چیز هست، چطور باز علم براش حادث میشه؟ و اگر قرار علم براش حادث بشه، پس چطور میگی ذاتن عالمه؟ اون آخرش که برسه استاد درجه یکشون، نه اینکه 30-40 سال تو فرد تو حوزه اسفار نمیدند فسوس و نهایی و اینا درسنه، این 30-40-50-60-70 سالهایی که درسنه اینا برسو گینا، نه اکثرشون نمیفهمن فلسفه چیه، اکثر قریب به اتفاق. بعضی از اینا میفهمن، میگن آقا ببین اصلا در فلسفه ما علم نداریم، که علم اصلا چیه، اصلا خدا چیه. همین وجود، همین وجودی که ازلا و ابدا داره میچرخه و میلرزه و میرقصه، همین میشه خدا. هر رقص هر آنش رو میگیم علم فعلی. وجود اون خمیر مجسمه سازی هم که کل این رقص ها متقوم به آن است و به وجود اون قامه، اون میشه علم ذاتی. علم قبول ندارن اینا، نه علم قبول دارن، نه قدرت قبول دارن، نه حدوث قبول دارن، نه واجب الوجود قبول دارن، نه ممکن الوجود قبول دارن. تمام اینا رو آخراش میگن. اگه کسی رو ببینن که میفهمه، خودشون واقعا بفهمن اینا رو، این عباراتاشون رو فکر نکن من خودم دارم میگم، اینا پشت سر ما خیلی زبانشون درازه، حرف بزنن برای نه آقا ما اینا رو نمیگیم، کی اینا رو گفته، کی اینا رو گفته. از مناظره ما با احسن که الحمدلله همشون تا جایی بتونن سلام میکنن، بعد ساده لوحاشون میان برای مناظره که بله. بعضی هم که حسن زن دارن به حرف خودشون، از بس حسن زن دارن به حرف خودشون، قبول نمیدونه چی میگه، که میگه من کی من حرف رو میزنیم. بابا ببین آقای حسن رو تصریح میکنه، میگه همه جا وجوب است، بحث در امکان برای سرگرمی است. سرگرمی بوده بحث امکان، امکان ما نداریم اصلا، چون یک وجود هست و بود واجب و سمد. از ممکن این همه سخنان فسانه چیست؟ همش افسانه برای یه مش گفتیم 30 سال تو خود سرشون گرم کرده، ممکنه وجود ما نداریم. بگو نه همون هم غلطه، شما واجب الوجود ندارید. همه اینا رو که قبول دارید، که اونشو که خالق ایناست قبول ندارید. خب البته عرض کردم این اشکال علمی ها، خودشون متوجه نیستن این آقایین چی میگن. که لذا تمام علما فقها ها گفتن اگر این فلاسفه وحدت وجودی ها بفهمن که دارن چی میگن، کافرن، نجسن، اصلا اینجوری نمیفهمن چی میگن دیگه. یک چیزایی رو بهم سر هم کردن و به لوازم حرفاشون، به نتایج حرفاشون متوجه نیستن که این سر از کجا آورده و سر به کجا میکشه. مثال بدیه، یه روزی بهائیت اومد اعلام سید علی محمد بابا فلان، یه عده آدم ها با تقوا، آدم های مؤمنی به ایمان آوردن، احمقا. روزی که اون قرة این آمد و کشف حجاب کرد و یه دفعه زد سیم آخر، بعضی از همین افراد درجه یکی که به سید باب و اینا ایمان آورده بودن، اونجا بچه خودشون رو کشتن ظاهرن، یا حالات ما تا حالا برای اینا زحمت میکشیدیم، ما فکر میکردیم واقعا امام زمانی بود و اینا برای امام زمان، امام زمانی در کار است و گول خورده بودن بنده خدا. خب ای العلیم الخبیر علیم ما کان ما یکون قبل ان یکون، و الثالث الله اکبر ای القادر علی کل شیء. معنای بعدی اینه که میگیم خداوند تبارک و تعالی چیه؟ بحث قدرتشه. خدا قادر بر همه چیز است. بحث اول وصف ذات احدیت بود، به اینکه جزء نداره، کل نداره، زمان نداره، مکان نداره، قدیم بودنش، ازلی بودنش، ایناش چیه؟ دوم بحث علم خدای تبارک و تعالی، سوم بحث قدرت خدای تبارک و تعالی. الله اکبر ای القادر علی کل شیء. الان یه دونه بر فرض محال یه دونه الاغ در عالم معدوم بشه، معدوم بشه، از بین بره، واقعا در فلسفه افتکار علم خدا از بین رفته، چون این اولاغی افتکار علم خدا بود، لذا اصلا معدم غیر معنی داره. اگر هم یک اولاغی یه دفعه چیه؟ بمیره یا آتش بزن بشه خاکستر، در علم حادث خدا تغییر حاصل شده، در علم فعلی خدا. علم برای اونا اینه دیگه. خب الله اکبر ای القادر علی کل شیء، یعنی خدا قادر بر هر چیزیه. یقدر علی ما یشاء، خدا بر هر چی بخواد قدرت داره. بر خراف فلاسفه گفتن چی گفتن؟ الواحد لا یستر عمل الا الواحد، خدا فقط یک چیز رو صادر میشه. مثل این میگه نگاه کن، ابر ابر محال ازش قورباغه در بیاد، محال ازش آهو در بیاد، محال ازش کدو تنبل در بیاد، محال ازش لوبیا در بیاد، محال ازش نخود فرنگی در بیاد، ولی همین از ابر در میاد. از ابر باران در میاد، بعد این باران چیه؟ میاد مثلا چی میشه چی میشه چی میشه چی میشه. یعنی ابر فقط میتونه باران بشه، بخار آب فقط میتونه باران بشه، ولو این که بقیه موجودات همش به همین وابسته هستن. حالا خدمت شما عرض شد که مثال نمیخواد در طبیعی همش به آب برمیگرده، ولی میخوام بگم اونو مثالی میزنم. مثلا شما بگو نگاه چی رو بگم، مثلا الکترون پروتون رو بگو، یا نگاه الکترون پروتون نوترون این یه چیزها، اینا ذات خداست. از اینا فقط چی؟ اتم در میاد. ولو این همین اتم چیه؟ طلا میشه، نقره میشه، مس میشه، سدیم میشه، کلسیم میشه، نمیدونم، همه اینا از همون در میاد. خدا همون چیز است، همون مثلا الکترون پروتون نوترون است. باز اون یه ذره اولی داشته باشی میده تو، چون ذرات قبل از اون میگن هست. حالا برو بجا هر چی اینه خود به اینجا برمیگرده. ها چیه؟
نظریه داروین میگه این
رب
نظریه داروین داره یا نه؟
مثلا اینجوری بگو، بگو نگاه الان ما آدم داریم، میمون داریم، پلنگ داریم، مثلا فرض کن همه اینها برگشتش به یک موجود تکسلولی بوده، یک موجود تکسلولی بوده و اون تکسلولی هم تنها چیزی که صادر شده چی بوده؟ یک سلول دومی بوده، یک سلول شد دو سلول، تکثیر سلولی پیدا کرد. بعد این تکثیر سلولی موجود شد که اژدها به دنیا بیاد، سوسمار به دنیا بیاد، شامپانزه به دنیا بیاد، نمیدونم گوریل به دنیا بیاد، انسان به دنیا بیاد، همه اینو پیدا بشه. یه چیز اینجوری اینم میگه چی؟ میگه الواحد لا استر عن الواحد، خدا فقط یک ذات ازش صادر شد، چه عقل اوله، عقل اول خدا صادر شد، عقل دوم ازش عقل دوم و عقل اول ازش عقل دوم، فلک اول عقل دوم، عقل سوم فلک دوم، تا میرسه به عقل عاشر و فلک تاسع که عقل عاشر عقل فعالت در تمام عالم که او میمیراند زنده میکند، نمیدونه همه فعالیت ها مال اوست. خدا هیچ کار است تو عالم، همون اول فقط ذات ازو صادر شده تمام شد رفت. بعدش هم که میگه خب این صدور چیه، میگه یعنی تجلیش دیگه، یعنی تک سلولی که دو سلول شد. دقت کردی یا نه؟ هست اینجوری خودشون هم موندن حرفاشون تو توضیح بدن، فکر کردید حرف بیشا خودم فهمیدی یا نه؟ همین جوریه دیگه، هر چش بخون تو خیلی جای دیگه خرابه.
انرژی رو میگن از اون فلسفه نه، اونه که خدا رو قبول داره اولین چیزی که هست همه چیز از انرژی درست میشه، یعنی اون خدایی که شما میگید همون انرژیه
دیگه. حالا برجت صرف انرژی بدون جرم که من نشدیدم علیه های بله، میگن تو قصه بیگ بنگ و مثلا اولین چیز ماده عالم که در خیلی کمتر از یک ثانیه مثلا چقدر حرکت داشته، انفجار داشته، این معاملات اوناست. بعد خدمت شما عرض شد که ولی اهل بیت میگن نه، دلیل عقل و باران میگن خدا قادر بر هر چیزی، هر آن هر چیزی خدا بخواد قدرت داره ایجاد میکنه از بین میبره. قدرت خدا از ذاتش نمیخواد چیزی در بیاد که بگه نگاه تک سلولی فقط میتونه دو سلولی بشه، بخار فقط میتونه ابر بشه، ابر فقط میتونه باران بشه، تخم سوسمار فقط میتونه سوسمار بشه. میگه مگه خدا از این موجوداتی که تو اینجور فکر کردی و از همینجا هم گرفتن ها، یعنی میگن ما چون قاعده سنخیت را در عالم تام و تمام دیدیم، هیچگاه نشد تخم کدو تنبل بکاریم زرافه درو کنیم، و هیچگاه نشد تخم زرافه را مثلا ازش مثلا فرض کن فیل در بیاریم، و هیچگاه نشد از گندم جو و از جو گندم در بیاریم. پس معلوم میشه اون ذات خدا ازش اول چیزی که در آمده عقل اوله که مشابه خداست. میگه اول شما اول قبول دارید، میگه شما که عالم را ازلی میدونید، اول دوم شما قبول دارید. ثانیاً مگر خدا جسم و زمان و مکان و اجزا داره که تو روی حرفا قیاسش میکنی؟ اصلا اینا حرفاشون خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. فقط با شعار و با تبلیغات خودشو نگه داشتن، فقط هزار سال در بین مسلمان ها فلسفه عرفان جا نداشته، الانش هم تو علمای تراز اول جا نداره، هیچ کجا نداشته. همه چه علما و فقهای تراز اول با این حرفا مخالف بودن، همیشه یک در هزار، یک در ده هزار کس پیدا شده تمایل به اینو داشته. اونم مال این بوده که اول رفته تو فلسفه عرفان، تازه وقتی فقیه شده فهمیده که اینا مهملات ریخته دور، مگه اینکه دیگه به فقه حسابی نرسیده باشه. ولی اگه رسیده گفته نه بابا اونا رو بذارید کنار، قرآن و روایت هرچی میگه ما اینا رو قبول داریم، اینا چیز دیگه میگه اینا. ولی علی حال اینا حرفایی بوده که اولی که وارد شد ائمه مبارزه کردن، اهل بیت مبارزه کردن، علما مبارزه کردن، ملا صدرا که اومد این مهملات گفت بیرونش کردن، رفت یه گوشه برای خودش گفت. آقا میگم ملا صدرا میرفت حرم حضرت معصومه خیلی توسل میگرفت، مهملات مینوشته. خب گرفته گرفته، حالا مگه کسی توسل بگیره دیگه معصوم میشه؟ مگه علای مهدی توسل نگرفته که هر بار نوشته؟ شیخ هم فی توسل نگرفته؟ توسل گرفتن خوبه، نه اینکه هر کی توسل گرفت خوب میگه و خوب مینویسه. این ملازمه اسمت کجا در آوردید؟
نمیشتن برای همین موضوع توسل
میگرفته؟ اولا که همونش هم به قول شما اشتراش برای چی؟ شاید میرفته توسل میگرفته برای که مثلا فرض کن اولاغش بیدو کاجو نمونه. من چه میدونم برای چی این کار میکرده؟ حالا برفت برای این میکرده اصلا، من چی ملازمه ای داره؟ چی ملازمه ای داره مثلا؟ از شر شیطان خود حفظ کن. علم رو باید از کتاب و سنت و عقل و منطق در آورد، از منطق روشتری ها نایی که هرکی یونانی ها بودن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم القیامه.